بل خصوصية الأولى والثانية بديهيتان ولم يقع بحث فيهما، ولا تفيان بمفردهما بغرض الأصولي وهو تنجيز التكليف الشرعي على المكلف بالقطع به، وإنما الذي يفي بذلك الخصوصية الثالثة، كما أنه لا شك في أن الخصوصية الأولى هي عين حقيقة القطع، لأن القطع هو عين الانكشاف والإراءة، لا أنه شيء من صفاته الانكشاف. بحث در حجية قطع، قلتم که حجية قطع از مسائل بسیار مهم است، از مسائل بسیار مهم است که نه تنها استنباطات فقهی مال متوقف در حجیت قد خود مشتهید اگر حجیت قدر ثابت نکرده باشد به هیچ دلیل قطع نمیتونه استنباط کند احکام شرعی. استنباط احکام شرعی از ادله قطعیه متوقف بر چیه؟ بر اینه که قطع را قبلا حجت بدانیم. پس نه تنها استنباطات احکام شرعیه متوقف و بر حجیت قطع، بلکه در خود این اصول یه محمول را بر موضوع ثابت میکنیم، ثابت کنیم که خبر واحد حجت، ثابت کنیم که ظواهر حجت، استصحاب حجت یا براعت حجت، اثبات حجت این هم متوقف بر اینه که قبلا حجت باشه، برای اینکه ما نهایت چیزی مثلا دلیل قطعی میاریم بر اینکه خبر واحد حجت، خب کسی میگه این دلیل قطعی فایده نداره. پس استنباط مسائل اصولی و فقهی هر دو تا متوقف به حجیت لذا در قدم اول و در گام نخست باید اثبات کنیم حجیت قطع را. و اساسا در باره بحث از حجیت قطع دو تا نظر وجود داره، دو تا برداشت یا دو تا روش وجود داره. این دو تا روش رو آقایین گرچه نتیجه عملی خیلی با هم فرقی نداره، در عمل در پایان کار یعنی هر دو تا منهج و هر دو تا روش به یه را با هم برمیخورن، تلاقی میکنن، ولیکن روش خیلی فرق داره. روشش یکی روش درستی است، یه روشش خیلی کهنه. حالا بگم نتیجتا درسته ولیکن روشن درست نیست. یه روش مال علما قدما همه روشش این بودن بحث میکردن که قد حجت قد ذاتیه یا ذاتی نیست، آیا اساسا قد حجته یا حجت نیست. بعد میگفتن که بله حجت قد ذاتیه، بعد بحث میشد که کدوم ذاتی، ذاتی باب برهانه یا ذاتی باب ایساغوجیه. ذاتی باب برهان اگر باشد میگیم از لوازم لاینفک قطعه، اگر ذاتی باب ایساغوجی باشد میگیم که جنس و فصل قطعه، یعنی حجیت عین القطعه، معنای جنس و فصل یعنی عین القطعه. با این بیان و با این اساس علما ثابت میکردن حجیت قطع را. این روش که این روش فعلا در قوانین رسائل کفایه و حتی در سطح درس خارج امروز هم این روش معموله، علما اینجوری بحث میکنن که آیا قطع حجته و نه، بعد ثابت میکنن که بله قطع حجته، یا اینکه لوازم ذاتشه یا اینکه عین ذاتشه، جنس و فصل ذاتش. این روش. یه روش دیگر بله روش است که مختص مرحوم شهید صدر رضوان الله تعالی علیه است. ایشون میفرماید اینجور روش درست نیست آقا، ما بحث کنیم که قطع حجیتش ذاتیه یا ذاتی از بران که ما وجدانن به خیلی چیزا قطع پیدا میکنیم ولیکن هیچ گناه حجیتی برای ما نداره. مثلا قطع پیدا کردیم که شمر بن ذوالجوشن لعنت الله علیه به ما یه دستور داد، خب ما قطع به دستور شمر پیدا کردیم یا نه؟ اینجا چه حجیتی داره؟ ها؟ بفرما. زید قطع پیدا کرد به دستور امر، خب دستور امر درباره زید واجب الاطاعه نیست، این چه حجیتی دارد؟ حجیت به معنای تنجیز و تعذیر دیگه، حجیت معنایش تنجیز و تعذیر. تنجیز و تعذیر یعنی استحقاق ثواب و استحقاق عقاب. بگو وجوب الاطاعه، بگو استحقاق ثواب و عقاب، اینا همشون عبارات ناشتا و حسن که واحدون. مقصود ما از حجیت اینه، نه اینکه اگر من تشنه قد پیدا کردم فلان جا آب حرکت میکنم، این حرکت کردن من به این دنبال قد اینه کسی حجیت نمیگه. حجیت یعنی چی؟ بگو معذر و منجز. معذر و منجز هم عربی شدین فارسی معنا کن. بگو عقاب آور و ثواب آور که اگر پیروی کردیم ثواب باشه، تا او مخالفت کردیم عقاب باشد. و نحن لا نقصد بالحجیه الا هذا المعنى. خوب اگر معنای حجیت این شد، پس معلوم شد که روش علما قبلا درست نبوده در باره حجیت قد، که هی گفتن قد، بله به عنوان حجیت قد بحث کردن. نه، باید به عنوان حجیت قد بحث نکنیم. اگر ما بگویم که به عنوان حجیت قد بحث کنیم، معنایش اینه که ثابت میکنیم که قد حجت. و حالا که اگر قد به دستور مولا پیدا کردیم، اینجا همون حجیت هست. قد به دستور شمر پیدا کردیم، به دستور یه شخص عادی به ما دستور دادیم کار رو بکن، میگم غلط کردی، نمیکنه امتثال نمیکنه. اینجا منجزه، منجز یعنی عقاب آور. اگر مخالفت کردم این دستور رو، نه، اینجا اصلا عقابی و ثوابی در کار نیست. پس باید روش را در باب حجیت قد اساسا تغییر بدیم. و اون تغییر اساسی اینه که میگن در باره بحث قد دو تا روش ها، یه روش همون روش قدیمه که میگیم آیا قد حجت یا حجت نیست، یه روش دیگر از باب نام مسلک حق و طاعه، روش حق و طاعه بحث میکنیم که آیا حق طاعت مولا، حق فرماندهی مولا در کجاها برای ما ثابته. این بحث رو اگر کردیم، این در حقیقت همون نتیجه حجیت قطع رو میده. منتها اگر به نام مسلک حق و طاعه بحث کردیم، ممکنه بالاتر از قطع، یعنی وسیعتر از قطع، حجیت ظن و شکم ثابت شود. یعنی ما اینجور میگیم مولا بر ما حق اطاعت داره. خب دائره حق اطاعت مولا چقدر آقا؟ فقط در مواردی است که قطع به دستور مولا داشته باشیم، اینجا حق اطاعت بر ما داره. عقلا حق اطاعت یعنی استحقاق ببو ثواب و عقاب، یا نه این مولا به قدر بر ما احسان کرده و به قدر بر ما حق مولویت داره که حق اطاعت حتی در موارد زن به دستورم داریم. اگر زن پیدا کردیم که اینجا شاید دستور مولا باشه، اینجا بریم از عقل من سوال کنیم، عقل چی میگه؟ آه؟ خب این زن، خب گاهی زن حجته، اونجا کجای شکی نیست که حق اطاعت بر ما بر او در یک به یک معنا برمیگرده به قد، یعنی قطع به دستور ظاهری به حکم ظاهری پیدا میکنیم، بازم به معنا قطع به دستور مولا میشه. اونجا یقینا حق اطاعت هست. در جایی که زن غیر معتبر باشه یا با پایین تر از زن، اصلا شک آقا، احتمال 50% احتمال میدیم اینجا دستور مولا هست، 50% احتمال میدیم که شاید اینجا دستور مولا نباشه. اینجا اگر عقلی وجود دارد که هر کس به خودش مراجعه کنه، نداری نظام همسایه میشه قرض کرد، از عقل من سوال کنیم اینجا چجور مولا حق اطاعت بر ما داره یا نه. یعنی اینجا هم اگر این تکلیف احتمالی را، دستور احتمالی مولا را مخالفت کردیم، حق کتک داره یا نه مولا بر ما؟ چی میگه آقا عقلتون؟ بفرما آقا، داره یا نداره آقا؟ اول در پدر و پسر، پدری که حق اطاعت بر پسر داره، اگر پسر احتمال داد که شاید امروز پدر این دستور را داده، منطقه به من هنوز نرسیده، حق اطاعت داره یا نداره بگو. اگر این تکلیف و دستور مشکوک پدر را این پسر امتثال نکرد، شب پدر آمد خانه، دید که بله و اتفاقا در واقع اون مقصود مولا، مقصود پدر بوده، منطقه ابلاغ نکرده بوده، و این پسر احتمال داد که شاید مقصود پدر باشد، شاید مقصود پدر نباشد. اینجا اگر چنانچه این پسر اعتنایی نکرد و اتیان نکرد، شب پدر آمد، شب پدر که آمد، حق کتک داره این پسر روانه بینکم و بین الله. عقلتان چی حکم میکنه آقا؟ بگو داره یا نداره آقا؟ همه چون یه نظر بگو اینها. خب در موالی عرفیه، در پدر و پسر و موالی عرفیه، حق با مشهوره، همونه که ما هم میگیم که بله اینجا حق اطاعت نداره. اقلای عالم که حق فرماندهی را برای پدر جعل کرده، خب حق اطاعت حق قانون جعلیه، تصویبیه. اقلا در کجا حق اطاعت پدر را جعل کرده؟ قانون گذاشتن در دائره تکالیف یقینی، که اگر پسر یقین کرد که این دستور پدره، معذالگی تیان نکرد، اینجا حجته. حجته یعنی استحقاق ثوابه. اگر یقین کرد که اینجا دستور پدره و تیان کرد، ولو در واقع نباشد دستور پدر، ولی این یقین کرده اینجا همون حجیت میاد. یعنی استحقاق چی رو داره؟ چی؟ دستور پدر رو انجام داده. خب اینجا سوال، این معنای حجیت هست. پس حق اطاعت پدر مولای عرفی، حق اطاعت مادر، به حق اطاعت دولت، همه اینها در چه مواردی، در چه زمینه هایی هست؟ اقلا در کجا حق اطاعت را جعل کردن؟ در موارد دستورات یقینی. این راجع به موالی عرفی هست. مرحوم شهید صدر یه دانه استثناء داره، می فرماید که ولی در باره مولای حقیقی ما که این مولویتش و فرماندهیش حقیقیه، این دیگر قانونی و تصویبی نیست که عقلا بیان، یه ده نفر عقلا بیان، نمایندگان از کل کشورهای جهان یه سمینار یا کنفرانس عمومی تشکیل بدن و کل عقلا بیان رای ریزی کنن که بله خداوند حق اطاعت بر بنده داره. این حق اطاعت خداوند بر بندگانش ذاتیه، منتبه چه دیانه؟ امر تکوینیه، امر قراردادی نیست. چرا؟ چون که مولویت مولا تکوینیه، فرمانده بودن مولا بر ما به خلاف فرمانده بودن پدر برای پسر، این امر تکوینی نیست. ممکنه پدر بر پسر هیچ گونه حق فرمان روایی نه. اما حق خداوند فرمان روایی خالق ما، صانع ما، عزت دهنده ما، این کسی که 10 میلیون میلیارد سلول برای ما داده، که این 10 میلیون میلیارد سلول یه دانش یه لحظه به وظیفش نرسد، آقا به لقاء الله می پیوندد که دیگر برگشتم نداره. همچه شخصی، همچه منعمی و خالقی و رازقی که بله عزت داده، حیات داده، رزق و روزی داده، اولاد داده، بالاخره بله صحت بدن داده، رشد داده، نمو داده، قوای باطنی داده، عقل داده، خرد داده، عمامه سیاه داده، مثلا ها همه اینها نعمت های خداوند. عمامه سیاه داده یعنی سیادت، سیادت خودش بزرگترین نعمت ها. خب این کسی که اینجور نعمت ها به من داده، بازم بگویم این مولا بودنش، فرمانده بودنش، فرمان روا بودنش، بازم بگویم این قانونیه، تصویبیه یا این ذاتیه؟ وقتی ذاتی شد ببینیم که این دائره این حق فرماندهی مولا تا چی محدوده. میگه چون حق مولویتش ذاتیه، مثل موالی عقلائی نیست که تصویبی باشد، چون که مولویتش ذاتیه، لذا حق مولویت را عقل ما در مولای حقیقی در دائره گسترده میبیند. چون که بنده یقین کند به دستور مولا، اینجا مولا بر ما حق اطاعت داره. چه ظن داشته باشیم که اینجا دستور مولای، باز مولا بر ما حق اطاعت داره. چی این که شک داشته باشیم، متفق چه دیانه 50% مثل شربه توتون، شربه توتون شک داریم که حرمت هست یا حرمت نیست، اینجا هم حق اطاعت بر ما مولا داره، یعنی بر ما واجبه که شربه توتون را ترک کنیم. پس حق اطاعت مولا در مولای حقیقی، غیر حقیقی را هم همیشه باش بگو گیر کرد اضافه کن. حق اطاعت مولای حقیقی در دائره قطع به تکلیفش، ظن به تکلیفش، شک به تکلیفش، در هر سه دائره حق اطاعت هست. نتیجه چی آقا؟ نتیجه چی این شد که هم قطع حجته، قطع به تکلیف مولا، هم ظن به تکلیف مولا حجته، و هم شک به تکلیف مولا حجتش. برای اینکه معنای حجیت چی بود آقا؟ یعنی حق اطاعت. حق اطاعت یعنی چی؟ یعنی حق استحقاق ثواب و عقاب. ما ثابت کردیم که حتی در دائره مشکوکات هم اگر ما شک داشته باشیم به تکلیف مولا، انجام ندهیم، در واقع باشد، روز قیامت حق کتک داره. این معنیش اینه که شک به تکالیف مولا هم حجته. این جور اگر بیان کردیم دیگه نوبت به این نمیرسه که بالخصوص بحث کنیم قطع حجته یا حجت نیست. ما در دائره وسیعتر ثابت کردیم که حق مولویت در هر سه مورده، در مورد قطع بگو، در مورد زن، در مورد شک. با این بیان ثابت شد یه قاعده ای را که عقلا از روزگار اول، علما از روز اول تا امروز روش تکیه میکردن، قاعده ای بود به نام قبح عقاب بلا بیان. قبح عقاب بلا بیان در همون موارد
مشکوکه. اون میگفتن که عقل ما حکم میکنه در جایی که شک داریم به دستور مولا، اونجا عقاب اگر مولا بکنه قبیحه. با این بیان ثابت کردیم که نه، اونجا مولا حق اطاعت داره. حق اطاعت معنیش اینه که اگر ما مخالفت کردیم تکلیف مشکوک را، در روز قیامت حق عقاب داره. اینه که مرحوم شهید صدر در مولای حقیقی قاعده قبح عقاب بلا بیان را از اساس منکره. میگه اصلا قاعده به نام قاعده قبح عقاب بلا بیان ما در دنیا نداریم. در موارد قطع به تکلیف واجب عمل، در موارد زن به تکلیف واجب عمل، در موارد شک به تکلیف هم واجب عمل. پس ما براعت عقلی اصلا در دنیا نداریم. بله، اون وقت ای اگر اینجور بگیریم با این وسعت و گستردگی، این فرقش با مبنای علما زمین تا آسمان میشه. معنیش اینه که ما دیگه اصلا دست تکان نمیتونیم بدیم، همه جا بر ما احتیاط واجب شد، دیگه باید از خانه من در نشیم. ایشون میفرمان نه، درست حق اطاعت بر ما مولا داره، ولی یه شرط داره. شرطش اینه که خود مولا رخصت نداده باشد. اگر در جای رخصت داد، اونجا نه، حق اطاعتش رو خودش ساقط کرده. گفته در موارد مشکوکات من به عنوان مولا بر شما حق اطاعت دارم، عقلا بر شما احتیاط واجبه به خاطر تکلیف محتمل، ولیکن من مولا در موارد مشکوکات حق اطاعتم را از شما ساقط میکنم، و لذا در مواردش مشکوک براءت جاری میشه. منتها براءت شرعی، نه براءت براءت شرعی معنی چیه؟ رخصت خودشاره رخصت. اما در مواردی که قطع به تکلیف داشته باشیم، اونجا دیگه براءت معنا نداره و اطاعت مولا خانخوا بر ما واجب میشه. در موارد زن غیر معتبرم اونجا براءت جاری میشه. پس نتیجه مرحوم شهید صدرم به همون نتیجه علما رسید، یعنی در موارد مشکوکات احتیاط واجب نشد. منتها بقیه علما میگه در موارد مشکوکات دو تا براءت جاری میشه، هم براءت عقلی و هم براءت شرعی. مرحوم شهید صدر میفرماید که براءت عقلی رو اسمش نیار، براءت عقلی ما اصلا در دنیا نداریم، چون ما هستیم و عقل در موارد مشکوک بر ما احتیاط واجبه، چون اطاعت مولا بر ما واجبه. پس براءت عقلی ما اصلا در دنیا نداریم. بله، در موارد مشکوکات خود شارع رخصت داده، این رخصت شارع اگر نبودی بر ما اطاعت مولا در موارد مشکوکات هم واجب بود. این یک بیان. پس در باره بحث حجیت قطع کدام روش را انتخاب کنیم؟ آقا میفرماد روش قدما مستلزم دور. آقا برای اینکه میگم حجیت قطع ذاتیه، حجیت رو معنا کن آقا، معذریت و منجزیت رو معنا کن، عقاب آور و ثواب آور در دستور کی؟ مولا. پس در حجیت شما مولویت را قبلا عقص کردین، ولی زو میگن قطع به دستور مولا عقاب آوره، قطع به دستور شمر بن ذوالجوشن که عقاب آور نیست. پس شما قبل از حجیت قطع مولویت را قبلا در موضوع اخص کردین، و حالا که مولا رو معنایش رو توضیح بدین. مولا یعنی چی؟ مولا یعنی کسی که کلامش حجت باشد. پس حجیت توقف پیدا کرد بر مولویت، مولویت هم توقف پیدا کرد بر حجیت. این روش مستلزم دوره. پس این روش رو ول کن. چی بگو آقا؟ ول حجیت رو ول کن، در اصل مولویت بچسب. بگو مولویت مولا در چه دائره ایه؟ در دائره مقطوع تنهایه، در دائره مقطوع و مزنونه، در دائره مقطوع و مزنون و مشکوک. این روش بهترین روشه، ولذا فعلا مرسومه. میگن درباره حجیت قطع یا در مسائل قطع کدوم روش رو انتخاب میکنین؟ روش حجیت قطع را یا روش مسلک حق و طاعه را؟ شما بفرمایید که ما مسلک حق و طاعه را انتخاب میکنیم، برای اینکه اگر ما با تحت این عنوان وارد بحث شدیم به همون نتیجه حجیت قطع میرسیم، و بدون اینکه مستلزم دوری باشه. ملتفت شدین یا نه؟ اینم بحث خلاصه بحث امروز ماست. ولذا میفرماید که خب دیروز مقدمتن ایشون فرمود که قطع به یک چیز سه اثر دارد، سه چیز را بدون بال دارد. اول کاشفیت. الان قد داره که ساعت 8، این ساعت 8 بودن برایت کشف شده یا نشده؟ یا 50% احتمال میدی که شاید الان ساعت 8 نباشه، ساعت 10 شب باشه؟ چی جور آقا؟ الان قد داره که اینجا آفتابه، وجود آفتاب اینجا برایت کشف شده یا نه؟ این اولین اثر قد. خب این اثر چیز برای قد چه نسبتی داره؟
گیر کرده آقا.
این از عوارضشه یا ذاتیاتشه جنس و فصلشه چیه؟ اوی که عین قد، قد یعنی کشف. خب قد پیدا کرده مقتوع برای من کشف شده، کشف مقتوع عین قد. برای اینکه گفتن القد هو نور لذاته و نور یا منور لغیر حقیقت قد. اگر ما خزانه نفسمون را بشکافیم و ببینیم که قد یعنی چی، میبینیم قد غیر از انکشاف چیزی دیگری نیست. این اثر اول قد. بعد پشت سر این اثر اول اثر دوم قد میاد. حالا وقتی که قد پیدا کردیم این طرف آبه و ما هم تشنه‌ایم، این کشف شدن آب این طرف ما را حرکت میدهد که قدم زنان به طرف آب بریم. اینه میگن محرکیت. این محرکیت کی آمد آقا؟ اگر قط نبودی که اینجا آبه که ما این طرف حرکت نمی کنم، اون طرف حرکت میکنم. حالا این طرف چرا حرکت میکنم؟ این به خاطر کشف شدن آبه در این طرف. اینه میگن اثر دوم. اثر اول قط کاشفیت، اثر دوم قط حرکت. حرکت به سوی هدف شخصی، نه به سوی هدف تشریعی. یادتان نرود ها. سوم بگو آقا. اثر سوم منجزیت و معذرت. این منجزیت و معذرت در اهداف شخصی نمیاد ها، این فقط در هدف تشریعی که یه قانون باشد، قانون گذار باشد، یه بنده بیچاره مستضعف باشد، خواسته یه شخص رو شخصی دیگر انجام ندهد. این اثر سوم به نام منجزیت. و از این بیان معلوم شد اون چیزایی که در رسائل خوانده بودین همش بی اساس بوده ها. در رسائل معنا کردن حجیت قد یعنی کاشفیت قد، و حالا که حجیت به معنای کاشفیت نیست. حجیت به چی معنای ها؟ بله ولی خب خودم هم که اینجوری معنا کردن مثل شیخ و صاحبی که با اینا گفتن حجیت به معنای کاشفیت، گفتن که حجیت به معنای کاشفیت در دستور مولا. مولویت را قبلا اونا در نظر گرفته بودن. وقتی مولویت را قبلا در نظر بگیریم، بله دیگه کشف دستور مولا عبارتون اخرای از همون معذریت و منجزیت، و الا کشف دستور شمر عبارتون اخرای از منجزیت و معذریت نمیشه. پس باید مولویت را قبلا آقایون در نظر بگیر. مولویت یعنی منجز و معذر، چون شمر بر ما مولا نیست. لذا دستورش قد پیدا کنیم، زن پیدا کنیم، شب پیدا کنیم، بر ما منجز و معذر نیست. این منجزیت و معذریت کی میاد آقا؟ دستور دستور مولا باشه. اون وقت بهتر این روش بحث رو تغییر بدیم، بگم مولا چیه، حق مولا چقدره، اونو بحث کنیم. در ضمن حجیت قد خودش خود با خود روشن میشه که چقدره. و الخصوصیت الاولا و ثانیه، خصوصیت اولی و دومی بدیهیتان. از جمله جاهایی که روش ایشان با روش کل قدما خیلی فرق دارد، دو تا خط متقابل میشه اینجا. لذا اینجا رو یه مقدار با طمأنینه و با آرامش پیش بریم که بعد در بقیه جهات دیگه انشالله برای شما مطلب روشن باشه. از اینجا دیگه مقداری تفصیل دادم ها. بل خصوصیت الاولا و ثانیه بدیهیتان، خصوصیت اولی و دومی بدیهیه برای قد، و هیچ جای شک و شبهه درش نیست که ما بگم قد کاشف نیست. همه دنیا بر ما میخنده. یا اگر من تشنه قطع به وجود آب این طرف پیدا کردم، معدارک حرکت نمی کنم، اینم همه دنیا بر ما میخنده. پس میگه تو عاقل نیستی، نیاز به آب داری، کشفم کردی اینجا آب و معدارک حرکت نمی کنی. ولم یقع بحث فیهما، و هیچ گونه بحثی در این دوتا خصوصیت واقع نشده. ولیکن افسوس که این دوتا اثر کاشفیت و محرکیت لا تفیان به مفرده ما، به تنهایی اینها وفا نمی کنن به غرض اصولی، به هدف اصولی. هدف اصولی چی آقا؟ قطع به تکلیف دنبالش کتک داشته باشه اگر مخالفت کرد. این دیگر اثبات کتک که استحقاق عقاب باشه، یا اثبات انعام که همون استحقاق ثواب باشه. این وفا نمی کنه. خب من قد دارم آقا که این طرف آبه، متفقی؟ قد دارم که این طرف آبه و نیاز به آبم دارم، افرض حرکت نکردم، کی مرا کتک میزنه؟ اینجا حق کتکی در کار نیست، استحقاق ثواب و عقاب نیست. این تمام مطلبی که در اینجا هست اینه، من یه هدف تکوینی دارم، نیازی به آب خوردن، این آب خوردن هدف تکوینی گفته میشه، هدف تشریعی که گفته نمیشه. خواستم برم هدفم را به دست بیارم، خب نیاوردم، همین هیچ کسی به من حق کتک نداره. هر که هر زد میگم به تو چی، به تو فضولی نمیرسه، من تشنه‌ام، نیازی به آب دارم، اونجا هم آب نمیره، کسی حق زور داره به من آقا؟ ها؟ اینجا منجزیت و مؤذریتی در کار نیست. و هو تنجیز و تکلیف شرعی، منجز شدن تکلیف شرعی. هر وقت گفت تنجیز استحقاق عقاب به ذهن تبادر کنه ها، منجز یعنی اگر دنبالش نروم بگو عقاب، این معنای تنجیز تکلیف شرعی بر مکلف بالقطع به بسبب قد به اون تکلیف پیدا کرد. و انما الذي يفي بذلك الخصوصيه الثالثه، اونی که وفا میکند به این تنجیز عقاب آور میکند، حق مخالفت قطع را عقاب آور میکند، الخصوصیت الثالثه، خصوصیت سومه که اون برای قطع ثابت کنیم که این قطع ما اثر سوم را هم داره، بعد اون وقت میگیم که بله حالا اثر سوم را که داره اگر مخالفت کردی کتک میخوری. اون کدومه؟ کما انه لا شک فان الخصوصیه، بله الخصوصیت الاولا هی عین القطع. خب اما اینکه اثر اول لازمه قطع، یعنی از عوارض قطع یا جنس فصل قطع، ذاتیات قطع چی آقا؟ کشف، کاشفیت، این قطع جای شکی نیست، این قطع یعنی جنس و فصلشه، لذا ذاتی میگه این حقیقت القطع. شما این رو بگو ذاتی باب ایساغوجی که در اصول قدیم اینجور بحث میکردن که آیا حجیت، حالا بعد حجیت رو معنا میکردن کاشفیت، پس بحث اینجور میشد که کاشفیت قد ذاتی باب ایساغوجیه یا ذاتی باب برهان. ایشون تعبیر آورد که این حقیقت قد، یعنی اصلا احتمال ذاتی باب برهان نیست، همون ذاتی باب ایساغوجیه. لأن القد هو عین الانکشاف والارابران، که قد عین انکشاف و ارائه، لا انه شیئون، نه این که قد شیئون که شبت له الانکشاف، کما این که در زید قائمون میگیم زید شیئون شبت له قیام، پس قیام ذاتی زید میشه یا از عوارض زید، اما نمیتونیم بگم زید شیئون شبت له الانسانیه، برای این که انسانیت این زیده، نمیتونیم بگم زید شیئون ثبت له الانسان، اما میتونیم بگم زید شیئون ثبت له الذه، ثبت له القیام، ثبت له العمامه، ثبت له ابرکوت، ثبت له فلان و فلان. اینا عوارض را میتوانیم بر معروض به مفاد کانه ناقصه بار کنیم، یعنی نگفتن در حاشیه مولا عبدالله ثبوت شیئن لشیئن فرع ثبوت مثبت له، اگر ما قیام رو برای زید ثابت کنیم این فرع اینه که خود زید قبلا ثابت باشد تا قیام رو برایش ثابت کن. اینو میگن در ذاتی باب برهان در عوارض، اما در ذاتی باب ایساغوجی اینجوری نیست. ذاتی باب ایساغوجی عین وجود معروضه، این شیء را که ثابت میکنیم عین وجود معروض مفاد کانه تامه می شود نه ناقصه. لا انه شیء من صفاته الانکشاف، نه این که قد چیزیه که از عوارضش، عوض صفات شما بگو از عوارض این قد انکشاف، نه انکشاف این قد نه از عوارض ولا شک. خب این مطلب، پس خصوصیت اول چی شد آقا؟ گیر کرد آقا، کاشفیت و این قد، او دیگه اصلا جای با نیست. کسی که بگوه قد کاشفیت نداره معناش اینه که قد قد نیست، قد قد نیست، برون که قد قد باشد کاشفیت خانه ها باش هست. این یکی. بلا شک ایضا فی ان الخصوصیت الثانیه من الاثار تکوینیه للقد، و شک نیست در این که خصوصیت دوم هم از آثار تکوینی برای قطع قرار بذارد، این قابل قرارداد نیست. من تشنه، توجه کردین وقتی کشف کردم که اینجا آب تکوینن مرا حرکت میدهد به دنبال آب، اون تشنگی مرا وادار میکند که دنبال آب حرکت کنیم، این دیگه قرار دادی نیست که عقلا بیاد قرار بگذاره که هر وقت شخص تشنه قد پیدا کرد اونجا آبه، ما یه عقلا تصویب کردیم که این آقا حرکت بکنه، تو تصویب بکنی نکنی من تشنه خان آقا بگو گیر کرد آقا حرکت میکنم دیگه، پس این حرکت دادن قد من تشنه را به سمت آب، این حرکت دادنش امر تکوینیه، اون سوزش درونی ما را حرکت میدهد به سمت این اینم اثر تکوینی قنیازی به قرارداد نداره تا آقایون رو تحت یک کنفرانس عام در سازمان در سالون دفتر تبلیغات جمع کنیم و شما رای گیری کنیم که آیا این قد محرکیت را داشته باشد یا نه، شما تصویب کنیم که این قد بعد از این محرکیت را داشته باشد. نه، قبل از تصویب شما این قد محرکیت تکوینی را دارد. تشنه را به سمت آب حرکت میدهد، گرسنه را به سمت بگو غذا، جوان را به سمت چی اگر گفتی؟ غریزه چیه؟ غریزه ایره که داری به سمت غریزه حرکت میدهد. عجیب حرفیه. ولا شک ایدن بی انن عوضی نمیدن ما یکونو آثار تکوینیه برای خد منطور. نه، هر قد من تشنه هم قد دارم که اونجا آب نیست. خب اگر قد دارم آب نیست، این قطع به عدم آب ما را حرکت نمیده. قطع به چی ما را حرکت میده این طرف؟ قطع به وجود آب برای تشنه، قطع به وجود آب حرکت. بله، للقطع به ما قطع پیدا کنیم. به چی آقا؟ به ما قطع پیدا کن. ما چیه؟ یعنی آب، به وجود آب قطع پیدا کنیم. به ما یکون متعلقا للهدف شخصی، با قطع پیدا کنیم به اون چیزی که متعلق هدف شخصی باشد. فالعطشان الذی یتعلق، عطشانی که تعلق گرفته هدف شخصی برای عطشان به آب. شخصی عطشان، هدف شخصی چی آقا؟ رفع عطش دیگه. رفع عطش یعنی آب خوردن. حینما یقطع به وجود آب در یک جهتی در این طرف، خب یتحرک نحو تلک الجهه لا محاله، خواه نخواه به سوی اونها آب حرکت میکنه. این محرکیت قراردادی نیست، نه قرارداد عقلای گیر کرد آقا، نه قرارداد شارعه، این قرارداد نیست. خب هر شیئی که محقق باشه و قراردادی نباشه اون میشه امر تکوینی دیگه. ولی زیشان گفت محرکیت از آثار تکوینیه. کما اینکه حرارت برای نار تصویبیه آقا، اوقلا تصویب کردن که نار حرکت داشته باشه؟ نه. شارع تصویب کرده؟ نه. خب پس اگر نه قرارداد شرعیه نه قرارداد اوقلایی، پس حرارت چیه؟ میگیم امر بگو تکوینی. اینا رو فرق بگذار آقا. در فردای نزدیک انشالله مجتهد میشی و بندم قد دارم، قسم میتوانم قسم شرعی بخورم که در آینده نزدیک مجتهد میشی و مرجع میشی تا 150 سال مثلا بعد. بله، اینا باید در نظرت باشد. و المحرک هنا هو الغرق، و محرک اصلی اون عطشه که ما را حرکت داده. مونتا قبلا نمیدانیستیم این طرف آبه، به مجردی که قد پیدا کردیم این طرف آبه، اون عطش ما را حرکت میده. والمکمل لمحرکیت الغرض، این آتش ما را کی حرکت میده؟ این طرف قد پیدا کنیم که این طرف آب هست، و الا مادامی که قد ندارم این طرف آب دیگه، ما را این تشنگی هم ما را از بین میبرد و هیچ طرف هم حرکت نمی کنیم. چرا حرکت نمی کنیم آقا؟ زود بگو، به خاطر که نمیدانیم کدام طرف آب تو حرکت کنیم. آقا بله، و المحرک هنا هو الغرض، و المکمل محرکیت الغرض هو قطع نقا به وجود الماء و به امکان استفاء الغرض فی تلک الجهت. و اما الخصوصیت ثانی، محل بحث این سومی بودا. و اما الخصوصیت ثانی و هی حجیت القطع، یادت نره حجیت قطع یعنی چی؟ بگو معذر و منجز. معذر و منجز یعنی چی؟ یعنی استحقاق ثواب و عقاب. استحقاق ثواب و عقاب در کجایه؟ در دستور مولای. پس اول مولویت شخص را فرض کن، بعد بگو قطع به تکلیف او موجب ثواب و عقابه. یعنی بگو قطع به تکلیف مولا حجته. پس اول مولویت را قبلا اخذ کن. این یکی مستلزم دور می شود. ای منجزیت اون قد مر تکلیف را بالمعنی المتقدم که عقاب آور و ثواب آور، فهی شیء ثالث، ای اثر سومه. غیر مستبطن تل خصوصیتین سابقتین، مستبطن نیست در خصوصیت سابقه. خیلی از اوقات من قد دارم اثر اول و دوم هست، ولی اثر سوم نیست. قد دارم این طرف آب و منم تشنهم، اگر نرفتم کی کتک میزنم ما رو؟ پس این اثر سوم نیست. بلکه اثر دوم هست، اثر اول هست، آب برایم کج شده. اثر دوم هم هست، خواه نخواه این تشنگی ما را احرم میگذارد و به زور ما را بلند میکند به طرف آب. افرض اگر از بال فرض محال حرکت نکردم نرفتم، کی ما را کتک میزنه؟ هیچ. پس اینجا اثر سوم نیست. عقلت، عقل کتک نداره بیچاره، عقل فقط رهنمایی داره نه کتک. و اما الخصوصیت و ثالثه بله در امور حسن و قبح عقلی بله اونجا کتک داره. اگر حرکت نکردم و از تشنگی مردم این از باب تلف نفس، اون وقت تلف نفس قبیحه. عقل عملی میگه این کارت کار رذل بود، کار زشت بود، تو مستحق عقابی. کما این که خود را کسی اگر از بالای دیوار فرد کند و برد به اصفلوس حساب کنه، اونجا عقلش میگه این کارت زشته. و اما خصوصی اون مسئله دیگریه مربوط به حجیت قطع نیست، ملتفت باشه آقا. فهیش این سال غیر فلا یکون تسلیم به ما، اگر کسی تسلیم کرد به اثر اول و دوم، گفت قط کاشفیت داره، قط محرکیت تکوینی هم داره. این معنایش این نیست من ناحیت المنطقیه، از نگاه منطق و برهان تسلیم به اون دوتا لیس تسلیما ضمنیا بالخصوصیت الثالثه، این معنایش تسلیم به حجیت نیست. ممکنه کسی بگوید اون دوتا اثر هست ولی حجیت نیست، پس باید سوم را علاهده بحث کنیم. مجردی که ثابت کردیم قد کاشفه برای اثبات حجیتش کافی نیست. خوب یاد بگیر آقا. بله. ولیس التسلیم بهما، تسلیم به اون دو تا اثر مع انکار الخصوصیت الثالثه، لیس تناقضن، تناقضی در کار نیست. این معناش اینه که اثر سوم علاهده نیازی به بحث دارد. این معناش. فلا بد اذن من استعناف نظرین، باید بله بررسی کنیم، بحث کنیم نظر خاص در خصوص سوم. و فی هذا المجال یقال هذا، و در این مجاله که دو تا روشه ملتفت شده یا نه آقا، کدام دو تا روش؟ یکی میگن قطع به تکلیف مولا حجته، قطع به تکلیف مولا گیر کرد آقا حجته، این یک روش. یه روش دیگر نمیگیم قطع به تکلیف مولا حجته، میگیم مولویت مولا چقدره. اولی را رویش قدما، دومی رویش مسلک حق و طاعت. یادت نره هم مختصرش بینیست که بعد یادت میره. و فی هذا المجال راجع به اثر سوم، هناک روشان، ملتفت شدی یا نه؟ دو تا رویشه، کدوم رویش؟ یک میگیم قطع به دستور مولا حجته، حجت یعنی منجز و مؤذر دیگه، یه روش. روش دیگر خب میگیم شما گفتین حق بله قطع به دستور مولا، مولا یعنی حجیت، قطع را در خود حجیت شما از کردین، پس این روش رو ول کن، بگو مولویت مولا چقدره. اینم شد روش دوم. خب آقای حضرت عالی روش سوم بیار به ما، اینا رو اصلا نمیفهمیم، اصلا قطع حجیت نیست. و فی هذا المجال یقال عادتا، این روش اول را ایشون بیان میکنه که تا بعد روش اشکال کنه. ان الحجیه لازم ذاتی للقطع، حجیه یعنی اثر سوم، منجزیت و معذریت. گفتن که اینم برای قطع ثابته، برای اینکه این لازمه، لازم قطع، لازم به معنای ذاتی باب برهان، نه ذاتی باب اساقه. منجزیت و معذریت که عین قطع نیست، جنس و فصله قد نیست، بلکه القد شیء ثبت له المعذریت والمنجزیت. این میشه ذاتی باب برهان. اونجا زیرش بنویس آقا ذاتی للقد، یعنی ذاتی باب بگو که بعد چی نشود ها، خلط با ذاتی باب اساقجی. آخر در منطق شما خوندین میگن اشیا دو چیز داره، ذاتی دارد و عرضی داره. این ذاتی باب برهان رو اصلا ذاتی نمیگن، منطقا عرضی میگن، منتها گاهی هم میگن ذاتی، منتها ذاتی به معنای باب برهان، یعنی ذاتی لازم لا ینفک، کما ان الحراره لازم ذاتی بالنار. فالقطع بذاته، قطع بذاته یستلزم الحجیت والمنجزیه، یعنی این حجیت که اثر سوم باشه اگر ذاتی باب برهان قطع شد بازم جعلی نمیشه، اثر سوم عینا مثل اثر دوم میشه، نه اثر اول، اثر اول که عین قطع بود، اثر دوم چی بود آقا؟ حرکت دادن به سوی هدف. این گفتم امر تکوینیه، اون وقت منجزیت و معذریتش هم میشه امر تکوینی، برای اینکه لازم ماهیت از ماهیت منفک نمیشه، لازم ماهیت با قرارداد پیدا نمیشه، اون امر تکوینی زوجیت برای اربعه. اینا عقلا قرار گذاشتن زوجیت پیدا شده یا نه، امر تکوینی بوده، گیر کرد آقا. زوجیت برای این چهارتا چی آقا، جفته یا تاق؟ این جفتی رو کی قرار گذاشت تصمیم کرده برای این چهارتا؟
این تکوینیه، ولی زا میگیم ذاتیشه، ذاتی باب برهانشه. فالقطع بذاته يستلزم الحجيه والمنجزيه، ولاجل ذلك لا يمكن ان تلغى حجيته، و به خاطری که ذاتیشه تکوینیشه تکوینا خلقت شده حجیت یعنی منجزیت و معذریت با قطع آمده، روزی که قطع موجود شد حجیت هم تکوینا موجود شد، امر قراردادی نیست، امر جعلی نیست. لا یمکن ان تلغا حجیتو، امکان ندارد که الغا بشد حجیتی، کما این که امکان ندارد حجیت بله چی اون زوجیت از اربعه الغا بشد منفد بشد و منجزتو فی حال من الاول، حتی من قبل المولا نفسو، حتی از قبل مولا نفسو، خود مولا نمیتوانه این حجیت رو از قد منجزیت و معذریت رو از قد جدا کنه، کما اینکه همون مولا نمیتواند چرا زوجیت رو از اربعه جدا کنه، برای اینکه ام ذاتی از ذاتی لا يتخلى، لازم این ماهیت لا محال متخلف بشد از ملزومش، جدا بشد از ملزومش، از باب استحاله. اینکه مولا نمیتواند نه اینکه مولا عاجزه، بلکه قابل محل قابلیت نداره، ملتفتی یا نه؟ الان میگه مولا قدرت به اجتماع زده این نداره، خب این اگر بگویم خب تعالی الله عن ذلک علوا کبیر چجور میشه؟ مولای ما گفتم ان الله علی کل شیء بگو قدیر، مع ذلک میگه مولا قدرت بر اجتماع ضدین یا ارتفاع نقیضین نداره. این نداشتن قدرت مولا از چی بابا؟ آقا اگر گفتم از باب عجز فاعله، این نعوذ بالله مستلزم عجزه و تعالی الله عن ذلک علوا کبیرا. اگر گفتم نه از باب عجز فاعل نیست، از باب قصور قابل محل قابلیت بگو ندارد، خب اگر از باب قصور قابل شد این دیگه کار نقص به فاعل به مولا نیست، ولذا الان میگم نه، مثلا نعوذ بالله خدا اصلا قدرت خداوند بر این نیست که بنده و حضرت عالی رئیس کل دنیا بشه، این که خداوند قدرت نداره بر این که ما را رئیس کل دنیا بکند یا چی با آقا؟ گیر کرد آقا، ممکنه که بله رئیس کل دنیا هم بشیم آقا، امکان داره یا نه؟ میشه؟ خیلی خوب، حتی من قبل المولا، تمام شد آقا وقت؟ خب پس خوب بذار ما یه جای برسانیم آقا که جای بزنگاه مطلبه، حتی من قبل المولا نفسه، لأن لازم الشی، لازم الشی امر تکوینیه، امر قراردادی نیست که با الغای قرارداد از بی بره، لا یمکن ان ینفک عنه، امکان ندارد از ملزوم منفک بشه، و انما الممکن للمولا، اونی که برای مولا ممکنه، اونم که لباس مولا خالقیت بپوشن، نه لباس مولویت، لباس خالقیت بپوشه، با لباس خالقیت این که امکان داره اینه که قد را از ذهن ما معدوم کند، ما قد داشتیم که زید خوبه، الان یه وسائلی یه ادله بیاد که این قطع ما را از بین ببره شک کنیم، وقتی شک کردیم که زید عادله یا نه، اون وقت بله این اثرش که منجزیت و معذرت باشد هم از بین میره، ولی مادامی که قد باشد به عدالت زید ولی منجز و معذر نباشه این دیگر امکان بگو نداره. بله و انما الممکن للمولا، اونجا پهلویش بنویس، اون که ممکنه برای مولا، اونم به ما هو، نه به ما هو خالق، از بین بردن مخلوقات خب به ما هو خالق، نه به ما هو قانون گذار. انما الممکن للمولا به ما هو خالق ان یزیل القطع عن القاطع، این که قطع رو از قاطع بگو بارک الله، فیخرجه عن کونه قاطعا، به ما هو خالق خارج کند مرا از این که من قد داشتم به عدالت زید، الان چی دارم؟ قد از بین رفت، الان شب دارم که زید عادل یا عادل نیست، بدلا عن ان یفکک بین، بدل از این که تفکیک کند بین قطعه و الحجیه، بین این که قطعش رو بگذارد و بگوید این قطع منجز نسی، امکان نداره، شیء ناشدنیه. باید تلخص هذا الكلام في قضيتين، تا اینجا اجمالا دو مطلب رو برای شما ثابت کردیم، یک قطع به دستور مولا منجزیت داره، حجیت داره، یعنی چی؟ یعنی منجز و
معذریت داره و این منجزیت و معذریتش رو گفتیم لازم ماهیت قطعه، ازش انفکاک نمیشه. یه مطلب. مطلب دوم گفتم که حتی خود مولا هم این حجیت رو سلب نمیتواند، که بگوید قطع زید حجت نیست، حجت نیست، مولا نمیتواند بگوید. چرا نمیتواند؟ لا لعجز الفائل بل قصور القابل. این دو مطلب، این دو تا مطلب رو، هر دو تا رو باید برای شما برهان بیاوریم. چرا حجیت قطع به معنای سوم ها، یعنی منجزیت و معذریت، چرا لازم ماهیت قطعه؟ یک. و چرا مولا نمیتواند بگو قابل سال نیست؟ خب احداهما ان الحجیه والمنجزیت ثابتتون للقطع، حجیت و منجزیت ثابت برای قطع، لانهما من لانها من لوازمه، لازمشه. اینجا گفت لوازمه، اونجا گفت ذاتی، اینجا گفت لازم. ملتفت شدی یا نه آقا؟ اینا با او عبارت یک جا کن چی دار میاد؟ اونجا نگفت؟ اونجا گفت که ان الحجیه لازم، اونجا لازم، اون ذاتی، اونجا هم لازم هم داشت، با هم چی نداره. علا کل این هم قرینه بر این که اونجا مقصودش از ذاتی، ذاتی باب برهانه. بله ثابتون لقد لانه هم لازم. والاخرى اینه، خب وقتی که این لازم قد شد، این حجیت و منجزیت، آیا هیچ قدرتی میتونه این حجیت رو برداره از خط، که خود قد رو بگذاره و حجیتش رو نفی کنه و سلب کنه؟ یستحیل ان تنفک عنه لان اللازم لا ينفک عن الملزوم. اینجا سر مطلب و مطلب امروز بسیار دقیق و قشنگ بود، ظاهرا تو اینجا بسش کنیم، بقیه رو ان شاء الله فردا.